شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر جمعه 26 اردیبهشت 1404، در روزی بهاری با رگبارهای پراکنده در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران، خوش آمد میگم به شما به ایستگاه 19. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده خبرها و گزارشهایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. در فرصت پیش رو به موضوع مناقشه هسته‌ای ایران و اظهار نظر مقامات ایرانی و آمریکایی می‌پردازیم. از یک استاد حقوق بین‌الملل در مورد موازین حقوقی شکایت فرانسه علیه ایران در دادگاه بین‌المللی می‌شنویم. به سوریه می‌ریم، جایی که مردمش بعد از شنیدن خبر رفع تحریم‌ها به شادی پرداختند. اگر همچنان شنونده ما از طریق رادیو یا پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام باشید، از حمله مسلحانه به تخت جمشید خواهید شنید و جشن قهرمانی تیم تراکتور در تبریز. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
درود بر شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که ایران پیشنهاد هسته‌ای دولت او را دریافت کرده و می‌داند که باید به سرعت اقدام کند. بر اساس یک فایل صوتی از اظهارات دونالد ترامپ، او در مسیر برگشت از امارات متحده عربی در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا موسوم به ایر فورس وان به خبرنگاران گفت: پیشنهادی در دست آنهاست. مهمتر آن که آنها می‌دانند که باید به سرعت عمل کنند، وگرنه اتفاق بدی خواهد افتاد. اتفاق بدی در شرف وقوع است. یک منبع ایرانی نزدیک به تیم مذاکره کننده این کشور به رویترز گفته است تهران هنوز پیشنهاد آمریکا را دریافت نکرده، اما عمان آن را دریافت کرده و به زودی به تهران تحویل خواهد داد. دیدار نمایندگان ایران و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز در محل کنسولگری ایران در استانبول برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه با اعلام خبر برگزاری این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس، موضوع گفتگوی طرفین را وضعیت مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای و لغو تحریم‌ها عنوان کرد. به گفته آقای غریب‌آبادی، طرفین در صورت لزوم دوباره برای ادامه گفتگوها دیدار می کنند. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که اولین مذاکرات پس از 3 سال بین نمایندگان اوکراین و روسیه در استانبول روز جمعه پس از حدود 90 دقیقه به پایان رسید. به گفته یک منبع اوکراینی به خبرگزاری رویترز، شکاف بین دو طرف به سرعت آشکار شد و افزود که خواسته های روسیه جدا از واقعیت و فراتر از هر آن چیزی بود که پیش از این مطرح شده بود. این منبع به شرط ناشناس ماندن به رویترز گفت این خواسته ها شامل تعیین ضرب العجل برای خروج اوکراین از بخش هایی از قلمرو سرزمینی خود به منظور دستیابی به آتش بس و سایر شرایط غیر ممکن و غیر سازنده بود. وزیر خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد کشورش شکایتی حقوقی علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده که در آن جمهوری اسلامی به نقض تعهد خود برای ارائه حفاظت کنسولی متهم شده است. ژان نوئل بارو روز جمعه به شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفت دو شهروند فرانسوی، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، در شرایطی تکان دهنده که مصداق شکنجه است در ایران زندانی هستند.
Détenu dans des conditions indignes qui sont assimilables à de la torture.
خانم کوهلر که 40 سال دارد و شریک زندگیش ژاک پاریس که حدوداً 70 سال است، در سال 1401 برای تعطیلات به ایران رفتند و در ارتباط با پرونده‌ای مربوط به فعالان صنفی معلمان و کارگران بازداشت شدند. تهران آنها را به جاسوسی برای فرانسه متهم کرده، اتهامی که دولت فرانسه آن را قاطعانه رد می‌کند. و فردی که با ضربات چاقو به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی تبار، در سال 1402 یک چشم او را نابینا کرد، روز جمعه به تحمل 25 سال زندان محکوم شد. هیئت منصفه پیشتر هادی مطر 27 ساله را در اسفند ماه به جرم اقدام به قتل و ضرب و چر مجرم شناخته بود.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در حالی که نمایندگان ایران و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز در محل کنسولگری ایران در استانبول دیدار کردند، چهارمین روز سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه به پایان رسید. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن به مسئله ایران رسیدگی خواهد کرد، هرچند این روند ممکن است برای تهران خوشایند نباشد. او همچنین اعلام کرد آمریکا پیشنهادی را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اختیار مقامات تهران قرار داده است. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نسرین افشار.
سفر 4 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به 3 کشور عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی عصر روز جمعه به پایان رسید. او در هواپیمای ریاست جمهوری هنگام بازگشت از امارات به خبرنگاران گفت ایالات متحده پیشنهادی را برای توافق هسته‌ای به ایران ارائه داده است. او اضافه کرد که مقامات ایران اکنون پیشنهاد آمریکا را در اختیار دارند و باید خیلی سریع تصمیم گیری کنند. در غیر این صورت ممکن است با پیامدهای ناخوشایندی روبرو شوند. آقای ترامپ پیش از ترک امارات در مورد وضعیت ایران هم گفته بود: But we have other things to do also.
Plus we have an Iran situation which we're going to همچنین ما با مسئله ایران روبرو هستیم که به هر شکلی به اون رسیدگی میکنیم. داریم پیگیری میکنیم. این مسئله به طور کامل حل خواهد شد. یا به شکل مثبت حل میشه یا به شکلی نچندان خوشایند که اون گزینه دوم برای اونها خوشایند نخواهد بود.
یک روز پیش از اظهار نظر دونالد ترامپ در این باره، وبسایت آکسیوس در گزارشی از ارائه یک پیشنهاد مکتوب از سوی دونالد ترامپ به مقامات ایران در چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای خبر داده بود. بر اساس این گزارش، پیشنهاد ارائه شده دولت آمریکا توسط عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به تهران برده شد تا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره آن تصمیم بگیرند. در واکنش به این گزارش، عباس عراقچی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:
نه، هنوز چیزی به ما داده نشد. ما در طول مذاکرات یکی دو بار برها دیدگاه های خودمون رو به صورت مکتوب به طرف مقابل دادیم و هنوز چیزی رو به صورت مکتوب از اونها دریافت نکردیم. البته گفتن که قرار هست بدن، ولی ما هنوز دریافت نکردیم.
جزئیات بیشتری درباره محتوای مکتوب آمریکا تا کنون ارائه نشده و مقامات جمهوری اسلامی هم تا این لحظه واکنشی به این خبر ابراز نکردند. اما رئیس جمهور آمریکا همچنین پیش از ترک ابوظبی، پایتخت امارات متحده، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که ایران خواهان تجارت با ایالات متحده است.
ایران خواهان تجارت با ماست، درسته؟ اگر این برای شما قابل باوره، من مشکلی ندارم. من از اهرم تجارت برای حل و فصل خصومت‌ها و دستیابی به صلح استفاده می‌کنم. اما من به ایران گفتم که توافق خواهیم کرد. شما واقعا خوشحال خواهید شد.
پیش از این شامگاه پنجشنبه نیز مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز حکومت جمهوری اسلامی را عامل همه بحران‌های منطقه‌ای دانسته و گفته بود برای مهار تلاش‌های جمهوری اسلامی جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای آمریکا با لحظه‌ای سرنوشت‌ساز روبروست و در نهایت تصمیم‌گیری به عهده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که راه صلح و شکوفایی را برگزیند و نه مسیری ویرانگر.
In the hands of one person, and that's the supreme leader in Iran. And I hope he chooses the path of peace and prosperity, not a destructive path.
در همین حال، هم وزیر خارجه آمریکا و هم رئیس جمهور این کشور در سخنان خود به ایران و مردم آن نیز پرداختند. اما در ادامه سخنان دونالد ترامپ در ریاض که با واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد، مارکو روبیو هم گفت مشکل ایالات متحده با مردم ایران نیست، زیرا آنها ملتی صلح طلب با تمدنی کهن و فرهنگی ارزشمند هستند. اما چالش اصلی با رژیمی است که پشت بسیاری از بحران‌های منطقه قرار دارد.
People, the Iranian people are a peaceful people, an ancient civilization and culture we admire greatly. Our problem is with a
اینگونه اظهارات مذاکرات در حالی مطرح می شود که علی شمخانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی NBC گفته است که تهران در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی اعمال محدودیت‌های گسترده بر برنامه هسته‌ای خود را می‌پذیرد. مصاحبه‌ای که مورد توجه دونالد ترامپ هم قرار گرفت و او آن را در شبکه اجتماعی تروث به اشتراک گذاشت. این در حالی است که همچنان موضوع غنی‌سازی در ایران در فضای عمومی مهمترین بحث پیرامون این مذاکرات است و گمان زنی و اظهار نظرهای متفاوتی هم در این زمینه مطرح شده است. در روزهای اخیر بحث ایجاد یک کنسرسیوم مشترک با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای غنی‌سازی در ایران مطرح شده و از سوی دیگر نشریه گاردین اعلام کرده پیشنهاد ارائه شده شامل توقف 3 ساله غنی‌سازی در ایران می شود. به شکلی که همچنان حق غنی‌سازی به رسمیت شناخته شده اما اقدام به آن برای اعتمادسازی متوقف می شود. اما هنوز طرفین به این گزارش ها واکنشی نشان ندادند.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، فرانسه با شکایتی در دیوان بین‌المللی دادگستری ایران رو به نقض حقوق کنسولی و نگهداری 2 شهروند فرانسوی، سیسیل کولر و ژاک پاریس در شرایط غیر انسانی در زندان اوین متهم کرده. این 2 نفر از اردیبهشت 1401 با اتهام جاسوسی بازداشت شدن، اتهامی که پاریس اون رو بی اساس میدونه. فرانسه مدعی است ایران با ممانعت از دسترسی دیپلماتیک کنوانسیون 1963 وین را نقض کرده و شرایط بازداشت این افراد را مشابه شکنجه توصیف کرده. ساعتی پیش در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، ابتدا این پرسش را از او پرسیدم که ادعاهای فرانسه در این پرونده از نظر حقوقی چه اعتباری دارد.
با توجه به اطلاعاتی که به طور عمومی در دسترسه، به نظر من خیلی روشنه که ایران به وظایف خودش مطابق کنوانسیون 1963 روابط کنسولی عمل نکرده، وظایف رو نقض کرده. برای اینکه هم فرانسه هم ایران عضو این کنوانسیون هستن، اعضای این کنوانسیون تعهد کردن که اگر اتباع هر کدومشون در یک کشور دیگری که عضو این کنوانسیون هست متهم به جرمی بشه و زندانی بشه و بخواد محاکمه بشه، موظفن اولا اون فرد رو از حقوق خودش آگاه بکنن، مبنی بر این که اون شخص حق داره با نمایندگان کنسولی کشور خودش ملاقات بکنه، از کنسول کشور خودش تقاضای کمک بکنه و این کمک هر نوع کمکی میتونه باشه، از جمله پول، دارو، مسائل مختلفی که مورد نیاز شخصیشه، ولی از همه مهمتر کمک قضایی، یعنی اینکه برای اون شخص وکیل بگیرن یا هزینه های لازم رو بدن که به بهترین وجه بتونه از خودش دفاع بکنه. این یک تعهدی است که کشورهای عضو کردن. خاطر اینکه این کمک داده بشه به اتباع خودش، باید کنسول امکان دسترسی به اون افراد رو به صورت مرتب داشته باشه. اگر واقعا اینا در عرض 3 سال 4 بار تونستن تماس بگیرن، تماس ها هم بسیار کوتاه بوده، به نظرم میرسه که کمک داده نشده بهشون. به همین دلیل فرانسه احتمالا یک پرونده قوی در دیوان بین‌المللی لاحق خواهد داشت علیه ایران.
اما آقای محمودی، فرانسه شرایط بازداشت 2 شهروند خودش رو مشابه شکنجه توصیف کرده. دیوان بین‌المللی دادگستری چطور میتونه این اتهام رو بررسی بکنه با توجه به اینکه سالهاست که هیچ نماینده ای از سازمان ملل اجازه بازدید از زندان‌های ایران رو پیدا نکرده؟
این همون اتهامی است که در موارد قبلی مشابه هم ما شنیدیم، از جمله تقریبا 1 هفته بعد از اینکه این 2 نفر در ایران بازداشت شدند، یک تبعی سوئدی هم در ایران بازداشت شد، چندین ماه در سلول انفرادی بود اون فرد و خودش بعد از اینکه پارسال مبادله شد با یه زندانی ایرانی در اینجا، در مصاحبه‌های متعددی که کرد توضیح میداد چند ماهی رو که در سلول انفرادی بود، کاملا با تعاریفی که برای شکنجه داریم از نظر حقوقی توصیف این قابل فهم بود و میشد فهمید که بله احتمالاً اون چیزی که این شخص تجربه کرده شکنجه است. ولی اینکه اینو چطور به دادگاه میشه اثباتش کرد، به نظر من شاید دیوان بین الهی وارد این مسئله نشه. چیزی که دیوان بین الهی راجعش اظهار نظر خواهد کرد این است که آیا ایران به وظایف خودش که عبارت باشه از ایجاد امکان حمایت کامل کنسولی از طرف دولت فرانسه برای تبع خودش اقدام کرده یا نه.
اما آقای محمودی، در موارد پیش از این که شکایتی علیه ایران در پرونده های دیوان بین المللی دادگستری ثبت شده بوده، ایران از پذیرش و حکم خودداری کرده. فکر میکنید که بر فرض اگر در این مورد هم حکمی از سوی دیوان علیه ایران صادر بشه، واکنش ایران چه خواهد بود؟
ایران تنها نیست. اتفاق افتاده که کشورها به هر حال به وظایف خودشون مطابقه دستور دادگاه عمل نمی کنن. ولی من گمان می کنم تقریبا در تمام این موارد یک کشور وقتی به دیوان بین الملل مراجعه می کنه و این هزینه بسیار سنگین رو می پذیره که یک رویه قضایی 2-3 ساله حداقل صورت بگیره و کشور دیگری متهم بشه، هدف شاید از همه مهمتر این است که در افکار عمومی جهانی نشون بده که حق با کیه و چه کشوری نقض کرده وظایفش رو. در این مورد هم در واقع به عنوان یه اقدام آخر، برای اینکه دولت فرانسه همطور که بارها گفته در تماس‌های متعددی که با ایران داشته سعی کرده این موضوع رو حل بکنه، به نحوی در واقع به اینها لاغل بتونه بهشون کمک بکنه در اونجا و موفق نشده، به ایمان عمل آخر به دیوان لاهه مراجعه کرده و انتظارش هم این است که دیوان ایران رو محکوم بکنه و در همین حد هم وظیفه ایش که از دولت فرانسه هم انتظارش میشه داشت و هم واقع بینان است. چیز دیگری نمیشه انتظار داشت. حتی اگر ایران به تصمیم دیوانم عمل نکنه، محکومیتش به خودی خودش یک باخت بزرگ سیاسی در سطح بین المللی باید حساب بشه.
نقطه نظرات سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، رو در مورد شکایت فرانسه علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری شنیدید. اما سری بزنیم به سوریه، جایی که سالهاست جنگ و درگیری نظامی و دخالت‌های خارجی ویرانی‌های گسترده‌ای رو در اون به جا گذاشته. کشوری که حالا دیدار احمد اشعر رئیس جمهور جدیدش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و وعده رفع تحریم‌ها امید رو به میان مردمانش بازگردونده. شیرین جعفری خبرنگار شبکه GBH در آمریکا به تازگی برای پوشش خبری وقایع سوریه به این کشور سفر کرده. خانم جعفری در گفتگو با همکارم هومن عسکری از تجربه خودش در از سفر خودش به سوریه و دیدار با مردمان این کشور جنگ زده گفته.
دمشق واقعا یک شهر خسته هست، خسته از جنگ، خسته از تحریم ها، خسته از فقر و بسته بودن به دنیا، چون که سالها هست که مردم در این شهر واقعا تحت سلطه یک رژیمی زندگی کردن که بهشون اجازه نداده با دنیا رابطه داشته باشن و شرکت های خارجی بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، درآمدزایی باشه و واقعا شما این رو به وضوح میبینید وقتی که وارد دمشق میشید. هوا فوق العاده آلوده است، به دلیل اینکه بنزین هایی که خودروها استفاده میکنن خیلی کم کیفیت هست. خودروهایی که در خیابان ها میبینید واقعا فرسوده هستن، خیلی هاش همون پراید هایی هست که من فهم کنم ایران وقتی این پراید ها خراب میشه میفرستاد به دمشق و خیلی فرسوده. در واقع همزمان یه تضادی هم وجود داره، یک خوشحالی درونی هم در خیلی آدم هایی که من باشون صحبت کردم هست، مخصوصا جوان هایی که در این شرایط زندگی کردن و حالا رژیم تغییر کرده. هنوز یه مقدار نگرانی‌های وجود داره براشون، چون نمیدونن این دولتی که سر کار اومده در واقع چه کار میخواد بکنه، چه آینده‌ای رو برای اونا پیش بینی کرده.
زمانی که حکومت جدید سوریه داشت بر سر کار میامد، نگرانی‌های زیادی وجود داشت درباره اینکه احتمالاً این کسانی که میان اسلامگرا هستند و محدودیت‌های شبه طالبانی رو بر سوریه حاکم خواهند کرد. از لحاظ آزادی‌های اجتماعی چطور بود؟
هنوز ما این تأثیری که حالا اینا سختگیری بخوان بکنن رو من شخصا مشاهده نکردم. البته در یک مورد بود که ما داشتیم گزارشی تهیه می‌کردیم از مسجد زینب و اونجا یه مقدار گزارش انجام داده بودیم. بعد از اینکه کارمون انجام شد به ما گفتن که بیاین ما می‌خوایم یه سری از شما سوال‌های بپرسیم. اعضایی بودن که از دولت جدید هستن، در واقع می‌خواستن بدونن که ما اونجا چیکار داریم می‌کنیم. اما به جز اون من هیچ خودم شخصا سختگیری درباره اینکه با کی میتونم صحبت کنم، کجا میتونم برم و اینکه سختگیری هایی بخوان وضع کنن، من شخصا این رو احساس نکردم. البته خب من مدت کوتاهی بودم اونجا و خب این دولت هم تازه کار هست، هنوز خیلی علاقه داره اون جنبه مثبت خودش رو به دنیا نشون بده، مخصوصا آمریکا، به خاطر اینکه میخواد این تحریم ها برداشته بشه. و حالا باید دید بعد از اینکه این تحریم ها برداشته شد و همه چیز ساکت شد، آیا برمیگردن به اون سیستم قبل و سختگیری هایی خواهند کرد، یا اینکه نه واقعا میخوان یک سیستم جدیدی باشه با آزادی های مختلف.
آیا در زمانی که دونالد ترامپ با احمد شر رئیس جمهور جدید سوریه دیدار کرد شما در سوریه بودید؟
من در واقع در حین سفر بازگشت بودم از سوریه، ولی خب در تماس هستم با کسانی که من اونجا آشنا شدم و باهاشون مصاحبه کردم و در تماس بودم و هستم. سالها خیلیاشون من با اینها سالها در تماس بودم.
واکنش این آدمها به دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور جدید کشورشون، اتفاقی که در ربع قرن بی سابقه بوده، و بعد لغو یک باره تحریم ها از سوی آمریکا، این چه واکنشی رو شما شاهد بودید در بین کسانی که باهاشون صحبت میکردید از بین شهروندان سوریه؟
همه خیلی خوشحال هستن از اینکه تحریم ها برداشته میشه، واقعا خوشحال هستن، چون همونطور که گفتم فقر واقعا بیداد میکنه، مردم نیاز به کار دارن، نیاز به درآمد دارن و واقعا این تغییرات رو همه دوست دارن که ببینن در کشورشون. من خیلی شنیدم از کسانی که در دمشق هستن و شهرهای دیگه در سوریه، همه ریخته بودن توی خیابون، داشتن شادی میکردن، پرچم کشورشون رو به دست گرفته بودن و تکون میدادن، موسیقی پخش میکردن. واقعا خیلی فضای خوشحالی و شادمانی هست در خیلی از شهرهای سوریه از این اتفاقی که افتاده و همه امیدوارن که این لحظه ای باشه برای یک تغییر بزرگ در کشورشون که سالها منتظرش بودن.
تجربه شیرین جعفری، خبرنگار شبکه جی بی اچ در آمریکا، رو از سفر به سوریه شنیدید. اما تخت جمشید بار دیگر هدف قاچاقچیان آثار تاریخی قرار گرفته. بنابر گزارش ها قاچاقچیانی که قصد سرقت یک کتیبه ساسانی در حریم این مجموعه رو داشتن با یگان حفاظت در مرودشت درگیر شدن و یکی از نیروها با چاقو زخمی شده. ساعتی پیش در گفتگو با هستی پودفروش، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی، ابتدا در مورد سوابق چنین حملاتی پرسیدم.
اتفاقی که امروز خبرش اومده در تخت جمشید به ما گوشزد میکنه که چه اتفاقی داره توی حوزه میراث فرهنگی ایران میفته. اینکه یک اثر که ثبت یونسکو شده و بزرگترین و مهمترین اثر تاریخی ما ایرانیانه دستخوش یه حمله این چنینی قرار گرفته. ما بسیار نمونه های این چنینی داریم، بارها این اتفاق افتاده، چه در سایت ها و محوطه های تاریخیمون این اتفاق بارها افتاده و چه در موزه هامون، در حتی موزه ملی ما خبرهایی شنیدیم. در مورد محوطه های تاریخی شاید بزرگترین سرقتی که اتفاق افتاده بود در مورد غار کلماکره بود که گفتن انقدر حجم آثار این غار زیاد بوده که وقتی گونی ها پر می شده با پا توی گونی ها می رفتن تا بتونن حجم بیشتری از آثار رو بیرون ببرن. بنابراین این اتفاقیه که بارها توی ایران افتاده و ما داریم می بینیم که دست قاچاقچیان بازه برای تکرار این اتفاق.
اما خانم پودفروش، به نظر می رسه که قوانین سختگیرانه‌ای در جهان برای فروش آثار باستانی متعلق به کشورها وجود داره. آیا این آثار به سرقت رفته امکان فروش در بازارهای جهانی رو دارند که این چنین قاچاقچیان حاضرند با سلاح گرم و سرد به اونها حمله کنند؟
بله، امکانش وجود داره، اگرچه به قول شما قوانین بازدارنده‌ای در دنیا هستش. البته این بستگی به اون کشور داره و اون موزه‌ای که اشیا در واقع انتقال داده میشه، چون قوانین بسته به موزه و کشور متفاوته. بازار اشیای تاریخی ایران توی کشورهای حاشیه خلیج فارس و توی چین در حال حاضر بسیار داغه. ما همین الان بسیاری از آثار کشورمون رو میبینیم که از موزه میهو توی ژاپن سر در آوردن، به وفور آثار سرقت شده و قاچاق شده ای رو در مجموعه های شخصی کشورهای مختلف و در موزه ها میبینیم.
با این توصیفی که شما دارید از وضعیت آثار باستانی ایران میکنید، چه اقداماتی برای محافظت از این آثار صورت میگیره؟ آیا اصلا جمهوری اسلامی بهایی برای این آثار قائله؟
به اعتقاد من جمهوری اسلامی نه تنها ترجیحش این نیست از این آثار محافظت بکنه، حتی دست یه عده‌ای رو توی این بازار و بحث قاچاق باز گذاشته. در مورد این اتفاقی که خبرساز شده حواسمون باشه که یگانه حفاظت بوده که درگیر شده با این قاچاقچیان. به اعتقاد من یگانه حفاظت حکم همون محیطبانانی رو دارن، محیطبانان محیط زیست رو دارن، از داخل خود وزارت میراث فرهنگی هستن. تعدادشون الان توی کشور به شدت کم هستش و اینا رو در واقع تقسیم بندی کردن. تا اونجا که من اطلاعات دارم نزدیک به 30-40 نفر هستن، تعدادشون مدام در حال کم شدنه. اینها در نقاط مختلفی که حالا بسته به اهمیت اون محیط تاریخی داره، حالا تخت جمشید هم جزء اون محیط‌های پر اهمیته، وظیفه‌شون همینه، مقابله با قاچاقچیان اشیای تاریخی. امروز هم خبر این چنین بوده که یکی از یگانه‌های حفاظت مصدوم شدن. چیزی که من به صورت خلاصه میخوام بگم اینه که ما هیچ برنامه مدونی که نشون بده که حکومت دغدغه حفاظت داره رو ببینیم. ببینید سال 1401 یک لایحه‌ای به مجلس داده شد توسط نمایندگان که عنوانش این بود بهره برداری بهینه از گنج ها، یعنی حکومت به میراث فرهنگی ما به عنوان گنجی حساب باز میکنه که باید خزانه رو باهاش پر کنه. بارها و بارها توی رسانه‌های مختلف شنیدیم که آقای زرقامی وزیر پیشین میراث فرهنگی در مورد این صحبت کرد که از بالا رتبه‌های حکومت اومدن بهش نقشه گنجی رو دادن و گفتن اینجا گنج هست، بیا با هم بریم پیداش کنیم. یا حتی مثلا این قاچاقچیانی که شما دارین می‌بینید توی فضای مجازی به راحتی دارن مانور میدن و کار می‌کنن، اینا به لحاظ قانونی هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد و به راحتی دارن گنجاب و فلزیاب می‌فروشن و نقشه‌های گنج ها رو بررسی میکنن. در نهایت میخوام بگم حکومت دغدغه‌ای برای حفاظت از این آثار نداره.
گفتگو میکردم با هستی پودفروش. اما جشن قهرمانی 24مین دوره جام خلیج فارس در شهر تبریز در حال برگزاری هست. همراه بشیم با شهرام ابراهیمی تا نگاهی بندازیم به حساس ترین لحظات روز پایانی این مسابقات.
چقدر تراکتور دوست داری؟
خیلی، جونم من برش میتونم بدم.
در شب پایانی 24مین دوره لیگ برتر خلیج فارس، تراکتور نام خود را بر جام قهرمانی این فصل حک کرد. تراکتور در شهر اهواز پس از برد 3-0 استقلال خوزستان 68 امتیازی شد و برای اولین بار در تاریخ این باشگاه جام قهرمانی را بالای سر برد و جام این فصل به همراه بهترین خط حمله لیگ به تبریز رفت.
نه، اون جام بردن توی استادیوم خالی وقتی طرفدارای تراکتور نیستن دو قرون نمیارزه.
امیر حسین حسینزاده از همین تیم با 14 گل آقای گل رقابت ها شد. مهدی ترابی با 9 پاس گل عنوان بهترین پاسور لیگ را به دست آورد و علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرحاشیه تراکتور با 16 کلین شیت برترین گلر فصل لقب گرفت. در همین شب هواداران پرسپولیس که پیش از این نیز پس از آخرین بازیشان در لیگ نخبگان آسیا چشم به نتیجه استقلال داشتند، بار دیگر منتظر نتیجه بازی این تیم بودند. استقلال باید سپاهان را می برد یا با نتیجه تساوی متوقف می کرد تا پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با شکست تیم هوادار به مرحله حذفی مقدماتی لیگ نخبگان آسیا صعود می کرد.
گل برای استقلال.
اگرچه استقلال در دقیقه 10 با گل محمد حسین اسلامی پیش افتاد، اما سپاهان در ادامه با 3 گل در دقایق 36، 76 و 81 نتیجه را برگرداند و با بردی ارزشمند 60 امتیازی شد. هم امتیاز با پرسپولیس که همزمان در تهران تیم هوادار را شکست داده بود، اما سپاهان به لطف نتایج رو در رو در رده دوم ایستاد و جواز حضور در مرحله حذفی مقدماتی لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد. پرسپولیس با وجود کسب همان امتیاز فصل را در جایگاه سوم به پایان رساند. در پایان جدول 16 تیمی لیگ برتر خلیج فارس، سقوط تیم‌های نساجی مازندران و هوادار تهران قطعی شد و از سطح اول فوتبال ایران خداحافظی کردند و به لیگ آزادگان رفتند. این در حالی است که در لیگ آزادگان تیم فجر سپاسی شیراز با 66 امتیاز و تنها یک هفته مانده به پایان فصل صعود خود را به لیگ برتر قطعی کرده است. حالا تنها یک سهمیه دیگر باقی مانده و 4 تیم پیکان، صنعت نفت آبادان، سایپا و آریو اسلامشهر روز یکشنبه 28 اردیبهشت برای رسیدن به لیگ برتر به میدان خواهند رفت. به این ترتیب 24مین دوره لیگ برتر خلیج فارس با قهرمانی تاریخی تراکتور، ناکامی آسیایی پرسپولیس و فصل پرحاشیه استقلال از نظر نتیجه و تغییرات مربی به یکی از متفاوت‌ترین فصل‌های تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد. حالا باید منتظر مان تا قهرمان جام حذفی و حریف تراکتور در سوپر جام این دوره به زودی مشخص شود.
با پایان گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید، با موسیقی رادیو فردا همراه ما باشید و رأس هر ساعت از مهمترین خبرهای ایران و جهان با خبر بشید.